الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضر باشید، بحث ما راجع به معامله واقع بر میته بود. عرض می کردیم که با توجه به این که میته بر اعضای بدن انسان که در حال حیات جدا میشه اطلاق میشه، این بحث از اون بحثای زنده است. در پیوند اعضا، فروش اعضا، فروش اعضای بدن مؤثره. نظر غالب فقها بر عدم صحت معامله بود، ولی ما میخواستیم عرض کنیم که آنچه از ادله استفاده میشه جواز معامله است، مگر اینکه بازار به نجاست و آلودگی کشیده بشه، به طوری که وقتی بازار مسلمین رو وارد میشی، مثل این که مثلا گوشت حلال رو میفروشن، گوشت میته رو هم یا میته رو بفروشند که تلبس مجتمع و محیط زندگی پیش بیاد، یا مثلا خوف این جهت باشه، یا به قصد منافع حرام باشه، انسان‌های لاابالی پیدا بشن و میته را برای خرید و فروش معامله کنن، یه رستورانی زده بشه، یه عده‌ای مأمور بشن هرچی میته و غیر مزکاست جمع کنن بفروشن به این به قیمت حلال، اونم بره به خلق الله استفاده کنن. ما یادتون باشه اینها رو گفتیم ممنوعه، بازار متلوث بشه، خوف تلوث باشه، یا به قصد منافع حرام فروخته بشه، وگرنه اگر از این فرضها بریم بیرون، مثل جایی که الان امروزه ببینید چقدر خون جا به جا میشه، حال کار به بیعش نداریم، هزاران انسان در میرن خون میدن، خون میگیرن، جایی هم نجس نمیشه. اگر بیع میته هم اینجوری باشه، مثل این که در جراحی ها، در مراکز تحقیق خواسته باشن فروش اعضای بدن انسان رو داشته باشن، اینها آقا دلیلی بر منعش نداریم. بعد دوستان یادتون باشه ما برای این که از قربت تنهایی بیرون بیایم، به اصطلاح شروع کردیم یارگیری تو بین فقها. اینجا بود که دیگه تلاش هم میکردیم بحث رو تمامش کنیم ولی نشد. بعد من دیدم دو سه تا فر هم بنا نداشتیم مطرح کنیم، دیدم اونام لازمه مطرح بشه، دیگه هم جبر و هم اختیار خلاصه با هم ما رو وادار کردن که بذاریم یه مقدار بحث هم بعد از تعطیلی. حالا انشالله در دو سه جلسه بتوانیم جوانه به بحث رو جمع کنیم. به هر حال بحث مهمی است و دارای کاربرد زیادی است. یکی از کسانی که در این به اصطلاح بیرون آمدن از غربت. البته من تو پرانتز بگم ما با این که بر اصل جواز موافق داریم، به این تفصیل کسی رو من ندیدم، به این تفصیلی که عرض میکنیم، ولی مهم نیست. اگر بتوانیم از اون شهرت قوی و اجماع خودمون رو خلاص کنیم، دیگه تفصیل مشکلی نداره. عمده اینه که ما بتونیم قائل به جواز پیدا کنیم و از اون ابهت و سهولت اجماع، یا به قول امام یادتون باشه ایشون میگو من معتقدم ادله میگن جواز، ولی چیزی که ما را از جرأت باز میداره همین شهرت و اجماع و اینهاست. اینو که ردش کنیم دیگه تفصیل بستگی داره به برداشت خودمون، که البته برداشت ما همونیست که عرض کردم که اگر جایی خرید و فروش بازار مسلمین رو متلوث کند جایز نیست. ادلش هم گذشت، بازم میاد، اینطور نیست که باز هنوز ادله ای نداشته باشیم. به هر حال از کسانی که قائل به جواز هست مرحوم امام، ایشون بعد از این که میفرمایند میته را برای منافع جائز الانتفاع میشه فروخ، میگن و یعید و ذالک، اول صفحه 105 اگر نوشته دستتون رسید. آقا میخواید پخشش کنید که بله رسم این آخر صفحه 104، اون آخرین آخر چی دارید؟ مما یجوز دارید یا لا یجوز؟ بله بخواد ببخشید غلطه دیگه، باید غلط باشه. این صفحه 104 خط آخر، مما لا یجوز، ببخشید کلام امام لاش افتاده در نوشتن، صفحه 104 سطر آخر، اینو مطالعه کنید متوجه میشید. حالا چیزی نیست که از چشم ممکنه بره ولی از مغز نمیره. تمام شد آقای محمد خونه؟ خب در خدمت روایت هستیم، دقت کنید. امام میفرماید که و یعید و ذالک، ذالک میخوره به همون جواز دیگه، جواز برای منافع حلال و عدم جواز برای منافع حرام. قبلش داره دیگه، خط قبل صفحه 104، روایت ابی مخلد از سراج. ابی مخلد میگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه معتب. معتب ظاهرا غلام آقا بوده، در خونه آقا کار میکرده. فقال بالباب رجلان، دو نفر کار به شما دارن. فقال ادخل هما، داخلشون کن. فدخلا. فقال احدهما انی رجل سراج ابیع جلودا نمر، پوست پلنگ رو میفروشم، زین سازم. فقال مدبوقتون، استفهامها یعنی احیه، مدبوقتون آیا دباغی شده است؟ قال نعم، قال لا بحثه. خب ببینید روایت سوال میکنه از بیع پوست پلنگ که میتست دیگه، در این حال امام میفهمان اشکال نداره. اینجا دوستان ممکنه تو ذهنتون بیاد که شاید حیوانی رو سوال کرده که تزکیه شده، چون یادتون باشه قبلا هم گفتیم و قبلنها هم خواندید که حیوانات حرامگوش قابل تزکیه هستن غیر از خوک و کلب، کلب و خنزیر، بقیه حیوانات رو میشه تزکیه کرد. خب این بعیده، بالاخره پلنگ حیوان درنده است. حالا این که بگیم حتما، حد اقلش اینه که امام سوال نفرمودن. میخوام شیوه ها رو دوستان یاد بگیرید و ترک استفسال از امام به ما یاد دادن که بگیم نشانه اطلاقه. درست هم هست، چیز عقلایی است. امام نفرمودن، فقط امام از دباغی سوال کردن که حالا ممکنه یک کسی تو ذهنش بیاد که این دباغی نشانه تقیه است، چون یادتون باشه قبلا هم خواندیم اهل سنت برخی هاشون معتقدن که اگر دباغی بشه پاک. امام میفهمان نه، شما دلیلی نداره حمله بر تقیه کنی، چون امام راجع به بحث طهارت که صحبت نکردن. که اگر طرف از نماز سوال کرده بود، از این که میخوام مثلا مشکش کنم آب داخلش بریزم، امام میفهمیدن با دباغی اگه دباغی شده بریز، میفهمیدیم که امام دارن چه کار میکنن، تقیه میکنن. اما بحث نماز نیست، بحث استفاده در منافع که متوقف بر طهارت نیست. طرف زین سازه، میگه من مثلا پوست میخرم باهاش زین درست میکنم میدم به افراد، لذا نمیتونیم روایت رو حمله بر تقیه کنیم. البته باز این بحث پیش میاد که اگر بحث طهارت نیست، اصلا چرا امام دباغی کردن؟ مرحوم امام خمینی میفرماید ما چه میدونیم، شاید مثلا در رفع کراهت، در رفع کراهت اثر داشته باشه. حالا ما دیگه چه میدونیم، شاید دخیل بوده. به هر حال ما برهانی نداریم که روایت رو حمله بر تقیه کنیم. در عین حال روایت بی رو جایز کرده. حالا به هر حال اگر مثلا شما خدشه‌ای هم در روایت داشته باشید، شکی نیست که به درد تأیید میخورد. از کسانی که رفتیم سراغ شخصیت بعدی، دوستان یواش یواش دارن میان، عرض کردم داریم میخوایم خودمون از وحشت تنهایی بیاریم بیرون، داریم یارگیری میکنیم ببینیم چه فقهایی قائل به جواز شدن. دوستان مکاسب رو قاعدتا مسلط هستید، اینطور باید بگیم دیگه. شیخ انصاری دیدید که وقتی بحث میته رو میکنه و روایات مانعه رو جواز رو میاره، در نهایت میفرماید که انصاف اینه که اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که استفاده از میته جایزه، منظورش هم استفاده هایی که متوقف بر طهارت نیست، اگر بتوانیم ثابت کنیم که استفاده از میته جایزه، مثل استفاده از پوست میته برای کارها، یا از خود میته داشتیم قبلا برای سد ساقیه و امثال زاده، یعنی این مثال ها دیگه قدیمی شده، امروزه میشه گفت برای خیلی از کارهای شیمیایی یا فیزیکی که رو میته انجام میدن، ممکنه اصلا تبدیلش کنن به ده ها جنس دیگه. استحاله هم که به شکلی دیگه حتی مشکل طهارت و نجاست هم نداره. ایشون میگه انصاف اینه که اگر ما بتوانیم راهی برای جواز باز کنیم، راه برای صحت معامله هم باز میشه، مگر اجماع داشته باشیم. خب این در واقع چراغ سبزی به قول معروف ایشون نشون میده. حالا من از شما سوال میکنم، ما در بحث قبلی جواز رو ثابت کردیم یا نه؟ حالا به حسب ادله ما ثابت کردیم که ادله داله بر جوازه، روایات داله بر جوازه، اجماع هم که نداریم. واقعا کی میتونه ادعا کند که ما در خصوص میته استفاده بر این معامله رو اجماع داریم بر من؟ خود شیخ انصاری مردد، مرحوم امام الان داشتیم، مرحوم آقای خویی رو قبلا داشتیم و برخی از بزرگان. بنابراین به نظر می رسه این چراغ سبزی هم که شیخ انصاری نشان میده راه رو باز میکنه. ما هم همین عرضو داریم، ما هم عرض میکنیم اگر جواز انتفاع از میته، از پوست میته ثابت بشه و اجماع هم نباشد، معاملش جایزه. و جواز استفاده ثابت شد چنانچه اجماعی هم در کار نبود. بنابراین دوستان بازم تکرار میکنم، به نظر میرسد ما باید بر همون نظر گذشته پای فشاری کنیم. جواز معاملاتی که بر میته واقع میشه، در اینجا دوستان مشکلی که داریم برخی روایاته. چه روایاتی؟ با این روایات هنوز آشنا نشدیم در بحث. روایاتی که میفرماید اگر میته با زکی، با مزکا مخلوط شد و ندانستید کدام هست، دو تا گوسفند. این مسئله دوستان در روز عاشورا زیاد پیش میاد. هیئت ها وقتی که جلو قصاب ها یا افراد جلو هیئت ها گوسفند میکشند، بعد یه دفعه مثلا یکی میاد میگه آقا گوسفندا رو میریزن عقب ماشین دیگه، آخر کار میبرن حالا تقسیم میکنن. بعدی که میگه آقا یکی از گوسفندا رو، یا یکیشو میاد میگه من نام خدا رو نبردم، حالا بیا درستش کن، یا رو به قبله نبوده، یا یه نفر که حرفش معتبره میگه بله فلان یه گوسفندی رو کشتن و نام خدا برده نشد. این زیاد در ایام عاشورا و شلوغی ها پیش میاد، چند تا گوسفند جلو هیئت ها میکشن، همه رو میریزن عقب ماشین، بعد معلوم میشه که یکی از اینها ذبح شرعی نشده. حالا یه دفعه مثلا فری اوداج نشده، خب اینو میشه نگاه کنی، اما اگر نام خدا برده نشده، رو به قبله نبوده، اینا رو دیگه نمیشه، نشانه که نداره که. این زیاد پیش میاد در روایات ما دوستان. این مسئله منعکسه که اگر مزکا و میته مخلوط شد چه باید کرد. امام وقتی این سوال ازشون شده فرمودن که بفروشید به کسانی که میته را حلال میدانند، مستحل میته هستند. ظاهرش هم اینه که مستحل در خوردن و استفاده دیگه، بله؟ نمیخوان بگن که اونایی که مستحلن که معاملش جایزه، بعید مراد این باشه، مراد همون مستحل در خوردن دیگه، حتی احتمال هست اونم، ولی خب خلاف ظاهره. امام فرمودن آقا شما یهودی دارید، مسیحی دارید، ممکنه برخی از فرقه های مسلمان باشن. الان مثلا اهل سنت خب بدونید ذبیحه کافر رو حلال میدونن، ما ذبیحه کافر رو حداقل فتوای مشهور فقهای ما، ذبیحه اهل کتاب منظورم است، حلال نمیدونیم. خب اینطور هست دیگه، لذا یا کسی است که شما میته میدونید او میته نمیدونه از اهل سنت. امام فرمودن یه همچون آدمایی رو پیدا کنید به اینا بفروشید. خب ببینید این روایات که متعددم هست ممکنه برای ما دردسر درست کنه، به این بیان که آقا اگر بیع میت جائز بود چرا امام میفرمودند به مستحل بدید؟ تازه امام نمیگن میتشو به مستحل بفروشید، میگن مزکاشو به مستحل بفروشید. البته مزکایی که با میته مشتبهه، اینو قبول داریم مشتبهه، ولی امام میفرمایند که مزکاشو بفروشید. حالا روایتو میخونیم متنشو، چون با این روایت یکی دو روز کار داریم با این چند تا روایت. امام میفرمایند این کارو بکنید دیگه. خب اگر بی‌جائزه این برای چی؟ امام میفرمایند که خب بفروشید بره دیگه. ممکنه دوستان این روایات برای ما مزاحم بشه. از این روایات روشن‌تر برخی روایاتی که میفرمایند وقتی زکی مزکا با میت مشتبه شد بریزید دور، بریزید جلو سگ بخوره، حیوان بخوره. خب اگر استفاده جائزه، اگر معامله جائزه، امام نباید این راهنمایی رو بکنن که مصداق اسراف هم هست. نخود عرض کردم چون با روایات کار داریم مخصوصا تو برخی ضمیرها و اینها با روایات آشنا بشیم، برخورد فقها رو هم ببینیم چیه، تا بعد ببینیم چه باید کرد. خب روایات رو ملاحظه میکنید، محمد ابن یعقوب متن روایت اینه دیگه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابل مقرا عن الحلبی. سند دوستان سند خوبی است، محمد ابن یعقوب کلینی، خب بحثی در ایشون نیست، صاحب کافی. محمد ابن یحیای عطار، بارها این راوی بزرگوار اسمشو داشتیم، ثقه امامی. احمد ابن محمد اشعری، که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد معمولا نقل میکنه، باز امامی ثقه. علی ابن حکم انباری ثقه امامی. ابوالمقرا همینطور، حلبی عبیدالله ابن حلبی که بسیار ثقه جلیل. روایت از نظر سند روایت بدون بحثی صحیح است. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اذا اختلط الزکی والمیته باعه ممن یستحل المیته و اکل ثمنه. هرگاه زکی و میته مخلوط و مشتبه شد بفروشد به کسی که، دوستانی که در مکاسب بودن بهشون میگفتیم ماده باعه و آجره با من میاد، ولی ما در فارسی به معنا میکنیم با من دوستان، نه یعنی بفروشد از، یعنی بفروشد به، ماده با و آجره با من میاد ولی معنای به میده. عجیبه که نمیدونم چرا برخی دقت نمیکنن، اشتباهات اینجوری. با اهو بفروشد به کسی که مستحل میته است، یعنی یه مشتری پیدا کند که به او بفروشد. دوستان یه سوالی از شما میکنم، تحقیقش بعدها، ولی حالا در حدی که فکر شما مشغول بشه، شما باشید دوستان ضمیر باعه رو به چی میزنید؟ بله، ببینید ضمیر باعه که به میته که نمیخوره، روشنه؟ بله. آیا به زکی میخوره یا به مختلط میخوره؟ نگید خب حال بالاخره چه فرق داره، چون اون زکی هم مختلط شده. نه، فرق داره. اگر ما ضمیر رو به زکی بزنیم، دستمون برای جواب دادن روایت باز دیگه. بله، یعنی امام در واقع میخوان بگن که قصد زکی بکنه و به قصد زکی بفروشه، معامله رو هم بر زکی واقع کند، منتها این مشتریش بی دینه، غمش نیست، میره حالا میتب و زکی را همه رو میخوره، اون دیگه مشکل خودشه. ولی این آقا بیع زکی بکنه، یعنی اگر ما ضمیر رو به زکی بزنیم، بله، معناش اینه که این فقط باید زکی رو بفروشه، حتی قصد، چون مختلط حکم میته رو داره. اینو بلدید که شبهه محصور است و بنابر تحقیق اجتناب از اطراف شبهه محصوره واجبه. در واقع امام میخوان میگن آقا این به قصد زکی بفروشه و میته رو اصلا قصد نکنه و جزء معامله نیاره. یا نه بگیم ضمیر به مختلط میخوره. مختلط از کجا در میاد؟ از اختلطه دیگه. به ما هم یاد دادن که ضمیر میتواند مرجعش قبلا ذکر نشده باشه، ولی مثلا بشه از ماقبل به دست آورد. حالا این علل حساب ما این بحث ناچاریم انجام بدیم. شما چیزی داشتید؟
شاهد بر مدائمون میشه بر زواب. بله، خود این روایت تصدیق داره که میتونه بفروشه دیگه، به مختلف بخوره دیگه برخلاف ما نمیشه، من موافق نمیشه، موافق زواب.
برعکسش گفتم
اگر به مختلف بخوره به نفع ما میشه. بله، من عکسشو گفتم، اصلاح کنید. خب روایت بعدی رو دقت کنید. البته من اینجا بحث نکردم، این اشتباه هم نشه. تو نوشته که الان پیشتون هست ما فرض کردیم که ضمیر برگردد به زکی. عبارت رو نگاه کنید، عبارتی که من وقد یشکلو علی القول به جواز المعاوضت الواقعت علی المیته به ما دل من النصوص علا جواز چی؟ بیع زکی عند اختلاطه بالمیته ممن یستحل المیته فقط، که فقط به این میتونه بفروشه. فانها لو لم تكن داله علی منع بیع المیته مطلقا، این روایات اگر داله بر من نباشه مطلقا، که البته داله بر من هست، و ذالک لتعرضی علیه السلام فیها بیع از زکیه فقط ممن استحل المیته. بدونید من چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم اولا در این روایات امام مسلم گرفتن که بیع میته جایز نیست، بیع زکی هم به کی؟ به مستحل میته. حالا ما مهم نیست برای اون بیع زکی، اونی که مهمه اینه که امام مسلم گرفتن که بیع میته نشه، فقط بیع زکی رو اونم به مستحل اجازه دادن. حالا هنوز اینا جواب میدیم ها، ولی الان در مقام اشکال ممکنه کسی این توهم رو بکنه. خب واقعا ضمیرم ببینید، از اختلط از زکی والمیته، یک کسی بخواد گیر بده میگه این ضمیر با او میخوره به زکی، چون ضمیر مرجع داره دیگه. خب بحث اشکال نیست، ما نمیگیم اشکال، بحث ظهوره. این ما گفتیم اشکال چرا ظهور بخوره به زکی از اختلط. ببینید آخر جزا شرط و جزاست، شرط و جزاست. ببینید اگر شما اینجور میگفتید، میگفتید اگر آب مثلا با گل مخلوط بشه خاصیتش از دست میده، این زمین رو به چی میزدید؟ میزدید به مختلط. اگر آب با گل مخلوط بشه خاصیتش از دست، این شعر رو به چی میزنید؟ به آب میزنید دیگه. چه فرق میکن؟ اینم داره از اختلط از زکی و المیته. اگر آب و گل مخلوط بشه خاصیتش از دست میده، یعنی چه؟ چی میشه؟ از اختلط، اصلا اختلط رو با واو میارن، با واو میارن، ضمیرم که مفرده. باز اگر بود اگر آب و گل مخلوط شه خاصیتشون رو از دست میدن، معلوم شد؟ این که نداره که. ماده اختلط هم در فارسی با با میاد ولی در عربی با واو میاد. اختلط و باب افتعال دیگه. ما با فارسی با کاری که ما فارسی با میکنیم عرب با باب افتعال میکنه. گوش میکنید؟ اصلا ماده اختلاط با واو میاد. دقت خوبی بود اما بله آقای دانش و دوستشو میگن برای مستحل میته که گناه نیست که تا تعاون بر گناه باشه. خب حرام بر اونا که حرام نیست، پس تعاون نمیشه. منتها جواب این دو بزرگوار شیخ و سید این هست که کفار مکلف به فروع هن، چنانچه مکلف به اصول هن. بحث تعاون بذارید، بحث تعاون رو ما بحث کردیم مفصل. آیا در این حد ما دلیل داریم بر این که مثلا اعانت حرامه؟ اولا خب میدونید اعانت نه تعاون، اونی که دلیل داریم بر حرمتش تعاون نه اعانت. حالا این بحثاش گذشته دیگه، نمیتونم وارد بشم. در این حال بعضی کردن این بحث رو مایل باشید، برخی دارن تو همین زمینه دارن. چی؟ نه زکی فرضی نیست، زکی رو بفروشه. بین این دوتا مگه زکی نیست؟ اونو بفروشه، بهشم حالا بگه یا نگه، بگه آقا یکی از اینا میته است، یکی زکی است، من زکی از این دوتا رو دارم به تو میفروشم. اونم که غمش نیست، اونم هر دو رو برمیداره میره، داره این زکیش رو بفروشه. بله برخی فقها ها اصرار دارن ضمیر رو به مختلط بذارن. من نمیدونم، از من الان نمیخواستم اینقدر بحث بشه. من از اولم گفتم برای اینکه ذهن شما الان مشغول بشه، آماده بشید برای فردا یا پس فردا. ولی به هر حال اینطوریه. بله بش ادخال در مفسد حرامه، بالاخره نداره، فرق نمی کنه، چون هر که باشه مکلف به فروعه. شما نمیخواد بگید زمین کوتاه نیاد، حربی هم که باشه مکلف به فروعه دیگه. ما ادخال در فساد دلیل نداریم بر حرمتش تو معاملات. تمام بابهای الزام، باب الزام یک نوع ادخال در حرامه، میتونیم بگیم حرامه. اجازه بدید حالا با این ناچاریم برگردیم، با این روایات کار داریم. علی ابن ابراهیم، حدیث بعدی، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمید عن حماد عن الحلبی. روایت بسیار روایت معتبری است، ولو برخی به خاطر ابراهیم ابن هاشم گفتن حسن است، ولی ابراهیم ابن هاشم آنطوری که از احوالش استفاده میشه از بسیاری از کسانی که ستایش شدن توصیف شدن بالاتر هست. به نظر روایت روایت صحیح هست، اما در این حال خیلی ها دوست می دارن تعبیر کنن حسنه. اگر در مکاسب دیدید حسنه، منظور این روایته. حماد ابن عثمان هم که بحثی نداره، حلبی هم همون عبیدالله ابن علی حلبی، ابن ابی عمیر هم که روشن، علی ابن ابراهیم روشن، عن ابی عبدالله علیه السلام انهو سئل عن رجل کان له غنم و بقر و کان یدرک الزکی منها فیعزله و یعزل المیته. شخصی است گوسفند داره، گاو داره، زکیه از اینها رو جدا میکنه، از میته کنار میگذاره، اما گاهی وقتا ان المیتت و زکی چی؟ اختلطا، کیف یصنع به، در این وضعیت چه کار کند، با آن چه کند. ضمیر بهی رو باز همون بحث پیش میاد، بگیم به مختلط برمیگردد یا به زکی. قال یبیعه ممن یستحل المیتت و یأکل ثمنه فانه لا بأس. این روایت دوستان علی ابن جعفر هم در کتاب مسائلش از برادرش روایت میکنه، رواه علی ابن جعفر فی کتابه، کتاب المسائل علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام مثله. اینم سند محکمی داره، این سومی، در واقع سومین روایته که ذیل روایت دوم آمده. به هر حال دوستان این بخشی از روایات بود. چی؟ خب زمین چون مذکره شکی نیست به میته نمیخوره. نه این طرفه، اونم که گفتم که برمیگرده به زکی، نه به خاطر اینکه اول اومده بود، اصلا باب افتعال اشتراکه. حالا زمین مسلم به مؤنث نمیخوره، به مذکر میخوره، اونش فرق نمیکنه. و فل جعفریات، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام. کتاب جعفریاتو قبلا آشنا شدید، نامی دیگه هم داشت، اشعثیات بود. سئل عن شات مسلوخه و اخرى مذبوحه. مسلوخه، نه مسلوخه، میم سین مسلوخه. و اخرى مذبوحه. امی علی الرائی او علی صاحبها. حیوانیست مرده است. مسلوخه به معنای مرده نمیاد، ولی اینجا مراد اینه. دوستانی که هستن زبان عربی مسلوخه استعمال میکنن به معنای مرده آقایه، ولی اینجا اینطوره. در لغتم من نتونستم پیدا کنم، ولی قطعا مقابل چیه؟ مقابل مذبوح هست دیگه. حیوانی ذبح شده، حیوانی ذبح نشده. شاید اون زمان این تعبیر رو به کار می بردن. بلا مسلوخه یعنی سلاخی شده، پوستش کنده شده، پوستش کنده شده. شاید اینو میخواد بگه، حیوان مرده بوده، پوستشو کندن با یه حیوانی که کشتن و اونم پوستشو کندن. چون حیوان قبل از این که پوستشو بکنن میشه بفهمی مثلا مرده است یا کشته شده است، اما وقتی پوستشو بکنن، از اون طرف هم میدونیم این دوتا یکی مرده بوده، بعد پوستشو کندن دیگه اشتباه شده، بعدا سرشو بریدن. مثلا حیوانی مسلوخ سلاخی شده، پوستش کنده شده ولی میته بوده، باید اینطور معنا کنیم. و اخرى مذبوحه امی علی الرائی، اشتباه میشه یعنی موجب نابینایی میشه بر چوپان، یعنی اشتباه میشه. یا صاحبش اشتباه میکنه، فلا یدری از زکیت من المیته، اون چوپان یا اون صاحب گوسفند نمیتونه زکیه را از میته جدا کند. قال یرما بها جمیعا الالکلاب، قاعدتا باید بهما باشه، ولی در نسخه مستدرک بهاست، یرما بها. حالا بهام باشه یعنی مثلا همون زکیه دیگه، بلا میته که معلومه، بهما هم باشه یعنی به خاطر اون میته زکیه رام باید چیز کنه. به هر حال ضمیر مفرده ولی میتونه مؤنث هم باشه. و فی دعائم عن جعفر ابن محمد علیه السلام، چی؟ نه اون با احتمالش نیست، چون اون سوال از میته نکرده. علی ابن جعفر که نمیاد از امام سوال از میته بکنه، سوال از زکیه میکنه، و الا لازم میاد سوال و جواب مطابق نباشه، اون احتمالش هم ندید. نه قطعا نکرده، چون میته که روشن بوده، سوال نداره. و فی دعائم عن جعفر ابن محمد علیه السلام سئل عن جنود الجلود القنم یخلط الزکیه منها بالمیته و یعمل منها الفرا، پوست گوسفند کشته شده با گوسفندی که حرامه ازش پوست جبه میسازند، لباس میسازند، فرا. فقال ان لبستها فلا تسلفیها و ان علمت انها میته فلا تشترها ولا تبعها، نه بخر نه بفروش. البته و ان لم تعلم فشتر و به، اگه یقین نداری خوب شک داری میتونی خرید و فروش بکنی. روایات دوستان همونطور که براتون گفتیم، دوتای اولی سندها محکم ولی دو روایت اخیر سند ضعیفه. جعفریات و دعائم رو یادتون باشه قبلا ما عرض می کردیم، ولو در نویسنده ها حرفی نیست ولی در مورد اشعثیات گفتیم ما راهی مطمئن به اشعثیات نداریم. اون اشعثیاتی هم که پیش میرزای نوری بوده ما مطمئن نیستیم که اون اشعثیات اصلی باشه، یعنی در واقع مشکل ما نسبت به اشعثیات از ما به کتاب بود، ولی در دعائم یادتون باشه مشکل در نویسنده نداشتیم، از ما تا دعائم هم مشکل نبود، مشکل از دعائم تا امام بود. حافظه داشته باشید، مشکل این بود. خب دوستان بس جای خوبی رسید، شب قبل از اینکه نوشته رو مطالعه کنید، گرچه ما تو نوشته خیلی نتونستیم بحث کنیم، بیشتر در صفحات بعد تأمل کنید ببینیم اگر بتوانیم از پس این روایات بر بیایم، خب میتونیم بیعه میته رو تجویز کنیم، و الا باید بریم به طرف نظر مشهور تا انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد.